سه بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. جمهوری اسلامی ایران در حال بررسی پیشنهاد آمریکا برای کاهش ذخایر اورانیوم غنی شده است. خلبانان دوره صدام حسین به جنگجویان گروه خلافت اسلامی آموزش می‌دهند. و جمهوری اسلامی ایران تدابیر ویژه برای مبارزه با شیوع ابولا اتخاذ می‌کند. خبرها رو با آخرین اخبار و تحولات در خصوص برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران آغاز می‌کنیم. دو دیپلمات آگاه روز پنجشنبه به آسوشیتد پرس گفتند که ایران پیشنهاد آمریکا مبنی بر کاهش ذخیره اورانیوم غنی شده در قبال حفظ تعداد بیشتری از سانتریفیوژهایش را در دست بررسی دارد. چندی پیش آسوشیتد پرس به نقل از دیپلمات‌های آگاه که خواسته بود نامشان فاش نشود، گفته بود آمریکا برای حل بحران مربوط به تعداد سانتریفیوژها که یکی از نکات اصلی اختلاف بین طرفین است، به جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد داده که تعداد بیشتری از سانتریفیوژهای خود را نگه دارد، اما در مقابل ذخیره اورانیوم غنی شده را کاهش دهد. اورانیوم غنی شده گذشته از مصارف صلح‌آمیز میتواند در ساخت سلاح هسته‌ای نیز مورد استفاده قرار گیرد. پس از اعلام خبر این پیشنهاد گفته شد که ایران از آن استقبال نکرده است، اما اکنون گفته می‌شود که جمهوری اسلامی ایران در حال بررسی این پیشنهاد است و با مقام‌های روس وارد گفتگو شده تا بخشی از اورانیوم غنی شده خود را به آن کشور منتقل کند. از دیگر سو سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد که احتمال دارد روسیه در آینده با جمهوری اسلامی ایران در استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای وارد همکاری شود. معاون سرگئی لاوروف همچنین ابراز تأسف کرده است که جنبه‌های مختلف گفتگوها و همکاری‌های میان روسیه و ایران در بخش هسته‌ای بدل به موضوعی شده که باقی کشورها در مورد آن بحث و گمانه‌زنی می‌کنند. آقای ریابکوف اعلام کرده که تمامی همکاری‌های فعلی یا آتی روسیه و ایران در بخش هسته‌ای مطابق با پیمان‌نامه منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای و همچنین توافق‌نامه فعلی شورای امنیت سازمان ملل متحد است. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران نیز میگوید که این وزارتخانه همه سناریوها درباره پرونده هسته‌ای و نتایج مذاکرات میان تهران و گروه 5 به علاوه 1 از قبیل سناریوی توافق، تمدید و حتی بن‌بست را تدوین و به رهبر جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور و سایر مسئولان نظام ارائه کرده است. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، خلبانان دوره صدام حسین به جنگجویان گروه خلافت اسلامی در سوریه آموزش پرواز با جت‌های جنگنده می‌دهند. این نهاد حقوق بشری سوریه که مقرش در لندن است، می‌گوید خلافت اسلامی یا داعش که توانسته فرودگاهی نظامی در نزدیکی شهر حلب را به تصرف خود درآورد، با استفاده از 3 جت جنگی به اعضای خود آموزش پرواز می‌دهد. تعدادی از خلبانان دوره صدام حسین به این گروه پیوستند و با کمک آنها به گفته شاهدان عینی تاکنون چندین پرواز بر فراز حلب انجام شده. داعش شماری از شهرهای سوریه و عراق را به اشغال خود درآورده و تعداد زیادی اسلحه های سبک و سنگین، تانک و نفربر ارتشهای سوریه و عراق را به غنیمت گرفته است. وزارت امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که مقاماتی از این کشور با اعضای حزب اتحاد دموکراتیک سوریه رو در رو دیدار کردند. حزب اتحاد دموکراتیک حزب سیاسی کردستان سوریه است و گفته می شود توسط چپگرایان کرد و در شمال سوریه تأسیس شده است. ترکیه و آمریکا هر دو این حزب را نهادی تروریستی نامیدند. یک پسر نوجوان فلسطینی در جریان درگیری‌ها با ارتش اسرائیل در روستای بیت لاهیا در کرانه باختری از ناحیه سینه مورد اصابت گلوله قرار گرفت و ساعتی بعد در بیمارستان رام الله جان باخت. و محمود نبوی معاون مرکز مدیریت بیماری‌های واگیردار وزارت بهداشت گفته است که ایران تدابیر ویژه برای مبارزه با شیوع ابولا اتخاذ می‌کند. اما در ادامه از شما دعوت می‌کنم که شنونده برنامه هفتگی یک خانه یک زمین باشید.
یک خانه یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما شنونده های این هفته برنامه محیط زیست رادیو فردا. آزاده اسدی هستم و این هفته با دو موضوع دیگه با شما خواهم بود. تأثیر معماری بر محیط زیست؟
معماری هم در مقابل طبیعت و محیط زیست مسئوله، هم در مقابل انسان.
و کاهش بارندگی در 19 استان کشور، ورود ایران به مرحله سوم خشکسالی.
Main thing that we can do is manage our water and our uses of water.
یک خانه، یک زمین.
رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی ایران گفته بارندگی در تهران نسبت به سال زراعی گذشته، یعنی از مهر ماه گذشته تا مهر ماه امسال، 33% کاهش داشته. شاهرخ فاتح از کاهش پیاپی بارندگی در 19 استان کشور در 2 سال گذشته خبر داده و این کاهش رو زنگ خطر خشکسالی شدید در این مناطق از ایران خونده. به گفته او استانهای یزد، سمنان و البرز نسبت به سال زراعی گذشته کم بارش‌ترین استانها بودند. جیلاند، استاد دانشگاه کالیفرنیا در دیویس در رشته مهندسی و مدیریت آب که یکی از دانشگاه‌های پیشتاز دنیا در این زمینه است، میگه این خشکسالی شبیه همون است که در سال‌های اخیر گریبان کالیفرنیا رو هم در غرب آمریکا گرفته.
به طور کلی در اقلیمی که کالیفرنیا و ایران در آن قرار دارند، ما همیشه شاهد خشکسالی خواهیم بود. همونطور که در شرق آمریکای شمالی همیشه طوفان شدید داریم و در مرکز ایالات متحده گردباد، خشکسالی هم یک پدیده طبیعی است که هر از چند گاهی پیش میاد.
هشدار درباره خشکسالی در ایران در ماه‌های گذشته و همزمان با هشدارها درباره کمبود آب آشامیدنی در شهرها و روستاهای کشور بالا گرفته. بعضی از مقام‌های سیاسی قبلا گفته بودند ایران پیش از این 10 دوره خشکسالی را از سال‌های 1347 تا 83 تجربه کرده. مشاور وزیر نیروی ایران هم گفته خشکسالی و تغییر آب و هوا فقط 10% در بحران کم آبی ایران نقش داره و 90% اون به علت مصرف زیاد، افزایش جمعیت و فعالیت‌های صنعتی در کشور هست. مسئولان مدت هاست که از مصرف زیاد آب شهروندان شکایت دارند، اما برخی از کارشناسان از مدیریت اشتباه و نابسامان آب در ایران میگن. مدیریتی که جیلاند میگه در آمریکا تنها راه فرار از خشکسالی شدید و عمیق در کالیفرنیا است.
Main thing that we can do is manage our water and our uses of water so that we suffer from droughts less.
کار اصلی که میتونیم انجام بدیم اینه که منابع و مصارف آب رو جوری مدیریت کنیم که کمتر از خشکسالی رنج ببریم و همیشه هم برای خشکسالی آماده باشیم. خشکسالی همیشه برای ما سختی و هزینه داره، ولی غیر ممکنه که از خشکسالی صدمه نبینیم.
We always find that droughts are inconvenient and costly for us, but it'll be impossible for us to never suffer from droughts.
با این وجود یکی از مسئولان در شرکت آب و فاضلاب به ایران گفته دوره جدید برخورد با مشترکان پرمصرف آب در تهران آغاز میشه. وزیر نیروی ایران هم گفته میزان آب در استانهای تهران، اصفهان و کرمان در وضعیت قرمز قرار داره. به گفته بعضی از مسئولان تداوم خشکسالی‌های فعلی باعث شده ایران از همکنون وارد مرحله سوم خشکسالی بشه، مرحله‌ای که به خشکسالی هیدرولوژیکی معروفه و در اون دوره سفره‌های آب زیرزمینی هم آرام آرام از بین میرن.
یک خانه، یک زمین.
منابع طبیعی وضعیت نابسامان و وخیمی دارند. بخش زیادی از سوخت و انرژی در خانه ها و ساختمان های بزرگ و کوچک تجاری مصرف میشه و زندگی شهری و پرسرعت مردم اجازه نمیده چندان به طراحی خونه هاشون فکر کنن. این کار معماره که برای کاهش از بین رفتن انرژی و آلودگی محیط زیست به فکر طراحی شهر و سکونتگاه هایی باشه که با شرایط اقلیمی منطبق باشند. معماری چقدر میتونه در خدمت محیط زیست باشه؟ آیا معمارانی که طراحی ساختمان و شهر و راه و جاده ها در دستشون هست، مسئولیتی در قبال زیست بوم هر منطقه و آلودگی محیط زیست هم دارند؟ محمد رضا مقتدر، معماری که سالها در این زمینه پژوهش کرده و تلاش داشته در کارهاش به محیط زیست بی توجه نباشه، معتقد معمار مسئول طبیعته.
معماری به نظر من مسئول ترین هنره که انسان دسترسی داره بهش. چرا مسئوله؟ برای اینکه هم در مقابل طبیعت و محیط زیست مسئوله، هم در مقابل انسان و بالاخره باید یه نگاهی به گذشته داشته باشه و یه مسئولیتی در مورد آینده. انتخاب مصالح خیلی مهمه و حتی المقدور باید از مصالح طبیعی استفاده کرد، برای اینکه هم برای سلامت انسان مفیده و هم مخلوط میشه با محیط زیست اطرافش. همون کاری که قدما میکردن، یعنی تمام معمارای قدیم ایران یا مکزیک یا ژاپن، اینا همه خودشونو در اختیار طبیعت میذاشتن. مسئله فرهنگ خیلی مهمه در معماری، بقیت اجتماعی شهروندا خیلی مهمه که اونا چی میخوان، برای اینکه شهروندا اغلبشون نمیدونن خودشون چی میخوان. معمار رولش اینست که با اونا کلنجار بره و ازشون بکشه که زندگیشون چجوریه و سعی کنه که کاری که میکنه با زندگی اونا میخونه تو هم میبین که حد اکثر استفاده رو از مساله طبیعی محیط بکنه، به اطرافش صدمه نزنه، برای اینکه بعضی از ساختمان ها اصلا یه محله رو خراب میکنه. این واقعا خیلی خطرناکه.
بعضی از معماران میگن معماری پایدار برای کاهش صدمات بر محیط زیست به وجود اومده، نوعی از معماری که صرفه‌جویی در منابع و طراحی بازگشت به چرخه زندگی رو در بر میگیره و باید باعث کاهش مصرف منابع غیر قابل تجدید و در این حال توسعه محیط طبیعی بشه. همه اینها میتونه زندگی مطلوب انسان رو با حفظ محیط زیست در پی داشته باشه. روشی که محمد رضا مقتدر بعد از تحصیل معماری در پاریس در سالهای خیلی دور در ایران هم مشاهده کرده و در کارهاش پیاده کرده.
من فکرم برای معمار ایرانی به خصوص چیزی که مهمه اینیست که به گذشته نگاه داشته باشه، برای اینکه وقتی به معماری از دوره مثلا صفوی که بیشتر در اختیارمون هست تا قرن 19 هم میبینیم که چقدر معمارا علاقه داشتن به اینکه یه محیط خوبی برای زندگی درست کنن. یعنی اگر یک معمار جوان ایرانی در خود ایران و حاشیه کبیر و شهرهای ایران مثل یزد، مثل اردستان، مثل زواره این شهرها رو ببینه، متوجه میشه چقدر قدیمی ها و معمارای عادی علاقمند بودن که محل زندگی مردم رو اونطوری که مردم راحت باشن بسازن و مخلوطش بکنن با عوامل طبیعی مثل باغچه و درخت و سبزیجات. و از تهران بگذاریم، مرگ تهران برصد یک تاریخ خیلی سریع تندی داره و یک جهشی کرد در معماری قدیمی تهران خیلی کمه و تقریبا همه از بین رفته.
ما در طراحی و معماری قدیمی در ایران به خصوص در شهرهای جنوبی و مرکزی قنات داشتیم و بادگیر، عناصری که حالا در بسیاری از کشورها از اونها به عنوان شاهکارهای طراحی و معماری سبز و پایدار در ایران یاد میشه، عناصری که امروز از معماری ایرانی حذف شده و در نتیجه استفاده از منابع تجدیدپذیر مثل باد و خورشید هم در ساختمان‌سازی محدودتر و کمتر شده. رضا مقتدر که به عنوان معمار کار کرده و از جمله هتل بین‌المللی تبریز رو در سال 1347 طراحی کرده، معتقد این روزها در معماری بسیاری از کشورها به ویژه ایران به بحران منابع طبیعی توجهی نمیشه و معماران کمتر دغدغه مسائل محیط زیستی رو دارند.
معماری ایرانی الان به خصوص که خیلی شلوغه، یعنی واقعا هر چی که آدم میبینه تعجب میکنه از کدوم نقطه جهان فرود آمده به ایران. یکی از المان‌های مهم معماری اکولوژیک، از عنوان‌های مهمش استفاده از منابع طبیعی بعد عقل و ضمناً همه چی ریسیکله بشه. مثلا آب دستشویی، به غیر از آب توالت البته، آب دستشویی رو میشه ریسیکل کرد. چاره ای نیست در آینده اگر اینطوری که الان ما داریم پیش میریم و اینطوری که چین داره پیش میره، من فکر می‌کنم دنیا رو خیلی زود به بدبختی و خرابی میکشیم. مثلا هوا دنیای خیلی خطرناک و بدبختی جلومونه از نظر آلودگی، و خوشبختانه الان یه مقداری دولت‌ها دارن متوجه میشن. البته هر دولتی در فکر خودشه که تا آخر دوره‌ای که به اصطلاح مردم رأی دادن بهش سر پا وایسه، خیلی در این راه جون نمی‌کردن.
همخوانی اکولوژیکی و هماهنگی توسعه با محیط زیست، مکانیزم توسعه پاک و اصول کنترل آلاینده‌های محیط زیست در شهرها از جمله مواردی هستند که هر سال در ایران درباره اونها همایش و گردهمایی‌های مختلفی برگزار میشه. شاید با وجود تصویر درهم و پیچیده ساختمان‌های طراحی شده بدون گوش چشم داشتن به محیط زیست، فشار و بحران انرژی این روزها در کشور خودش بهانه‌ای بشه برای روی آوردن به آنچه که داشتیم، همون معماری ساده و سنتی که پایدار بود و با استفاده بیشتر از انرژی‌های نو و تجدیدپذیر پیاده می‌شد. شما در مورد مسائل مربوط به خشکسالی و بحران آب در ایران و همینطور تأثیر معماری بر محیط زیست چی فکر می‌کنید؟ برای ما بنویسید. zist@radiofarda.com